أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر اشتراط عدالت در مؤمن متولی بود. یعنی حالا که فقیه نیست و قرار است که ببینیم ولایت سایر در واقع عدول مؤمنین چگونه هست، ببینیم آیا اونها باید عادل باشن یا لازم نیست عدالت در اون کارهایی که قرار است برسد به دست مؤمنین، آیا عدالت اون مؤمن شرط است یا عدالت اون مؤمن شرط نیست و صرفا همانقدر که به مصلحت عمل بکنه کفایت میکنه. این مسئله اصلیمون بود. اول گفتیم که اصل چنین اقتضایی دارد که مؤمن عادل باشد. بعد اومدیم گفتیم که روایت محمد ابن اسماعیل ممکن است بر عدالت دلالت داشته باشد. جهتش این بود، گفتیم تو اون روایت میگفتش که کسی مرده میخواد معاملات رو انجام بده، قاضی قرارش داده، آیا میتونه معاملات رو انجام بده، کنیز رو هم بفروشه؟ امام فرمود اگر مثل تو باشد میشود. گفتیم خب مثل تو باشد، فقیه باشد، مصلحت را رعایت کند، عادل باشد، شیعه باشد، همه اینا ممکنه. قدر فقیه نیست، چون فرض اصلا فرض بر این است که مسلما غیر فقیه هم میتونه این کار رو انجام بده، پس اون احتمال فقاهت میره کنار. میمونه سه تا احتمال: شیعه، رعایت مصلحت، عدالت. میگیم هر سه تا شرطه، یعنی در واقع میگیم اخصش، یعنی که عدالت باشد استفاده میشه دیگه، چون اصل این است که هیچکس ولایت ندارد. این روایت محمد ابن اسماعیل بود که بررسی کرد. روایت جیم، روایت علی ابن رعاب یا رعاب و صحیحه اسماعیل ابن سعد دلالت بر ببخشید این روایت دومی رو نگیم، روایت علی ابن رعاب دلالت بر کفایت رعایت مصلحت دارد. روایت علی ابن رعاب رو که نگاه میکنیم میبینیم صرفا داره میگه که مصلحت، همین میزان که مصلحت رعایت بشود کافیست، عدالت صحبتش نیست. حالا اینا رو خواهیم خوند. دال، روایت اسماعیل ابن سعد، صحیحه اسماعیل ابن سعد صراحتاً از عنوان عدالت استفاده کرده است. خب اینا رو وقتی همه رو بغل هم کنار هم قرار بدیم، نتیجه میشه که عدالت شرطه. اما جناب شیخ مختارش خیلی خوب و فقیهانه وارد بحث شده که این رو متن رو بخونیم، بعد وارد این بشیم که جناب شیخ مختارشون چیه. لکن ظاهر من بعض روایات کفایت الامانه، همه قدری که امانت رعایت بشه لازم نیست عدالت باشه در فرد. و ملاحظت مصلحت الیتیم، همین میزانی که کسی بتواند مصلحت یتیم را رعایت بکند، این میزان کفایت میکنه. خب لذا این روایت میشه مفسر یک از احتمالات بالا. گفتیم توی روایت بالا چهار احتمال بود: یک، این که باید فقیه باشه، گفتیم این مردوده، این نیست. دو، شیعه باشه. سه، مصلحت را رعایت کنه. چهار، عادل باشه. ما میگفتیم قدر متعقدش اینه که عادل باشه، اما این روایت میاد مصلحت را تقویت میکنه، یعنی احتمال دوم از احتمالاتی رو که جناب شیخ در روایت محمد ابن اسماعیل مطرح کردند را تقویت میکنه. ببینید میگه فیکونو این بعض روایات مفسرن للاحتمال ثانی فی وجه المماثلت المذکورت فی الصحیحه. میگه بعض از پس میشه مفسر احتمال ثانی در وجه مماثلاتی که ما در صحیحه ذکر کردیم که چهار تا وجه تمثیل بود، وجه شبه بود، می معلوم شه مصلحت رو داره. تو پرانتز حالا یه نکته رو به شما عرض کنم. ببینید اون چه که مسلماً مهمه رعایت مصلحته، شکی نیست. عدالت بنده در اینکه مال بچه فروخته بشه یا فروخته نشه دخلی نداره. اون چیزی که از حیث حکمت تشریعی، اون چیزی که از حیث حکمت تشریعی مد نظر هست رعایت مصلحت اون یتیمه. اما آدم همینجوری که نگاه میکنه کیه که میتواند مصلحت را رعایت کند؟ کسی که هم خبره باشد هم عدالت داشته باشه. یعنی شما هم اگر میخواستید قانون جلب کنید نمی آمدید فاسق را امین یک مالی قرار بدید، به فاسق بگید تو بیا مصلحت را رعایت بکن. بله، اون چه که در نظام تشریعی آدم وقتی نگاه میکنه میبینه یه بچه‌ایه صغیره، باباش مرده، مالش مونده، مهم نیست من عادل باشم، من فاسق باشم، اصلا من باشم، من نباشم، مهم این است که او، یعنی نظام تشریعی این رو اقتضا میکند که روشی چیده شود که او که صغیر است و نمیتواند از خودش محافظت بکند به مصلحتش مالش حفظ بشه، که وقتی بزرگ میشه این مالش نمو کرده باشه، رشد کرده باشه، از دست نرفته باشه. لذا اون مهمه، این از جهت نفس الامرش. خب اما حالا شما به عنوان قانونگذار میخواید چیکار کنید؟ میخواید قانون بذارید. چه کسی را میاد بالا سر این قرار میدید؟ بله، مهم این است که شما کسی را بذارید که مصلحت این را حفظ بکنه. اما اگر بخواد شروطش را بشمارید، اگر کسی فاسق باشد میتونی شما بگی میتونه مصلحت این رو حفظ کنه؟ فاسقه، فاسق اسمش روشه، یعنی میگه که آقا اگر یه وقتی مشکل شد میخوره مال بچه رو، من اینو بیام جعل ولایت بکنم، این در سیستم تشریعی مقداری بعیده. لذا در سیستم تشریعی میاد که باید مراعات مصلحت بچه شود توسط چه کسی؟ توسط کسی که عدالت دارد، که آدم میدونه از جهت نفسی اون اشکالی درش ایجاد نمیشه. حالا با توجه به این مطلب که تو عبارات شیخ و اینا نیست، با توجه به این مطلب ما میایم به روایات میرسیم. میبینیم خب یک روایتی قشنگ داره بیان میکنه اداکان القیم و مثلک. مثلک چه خصوصیتی داره؟ مثلک خصوصیتش این است که من میدانم که تو آدمی هستی که رعایت مصلحت بچه را بر مصلحت خودت ترجیح میدهی. خب این همون معنای عدالت و مصلحته. اذا کان مثلک، اگر میخواست صفت در رعایت مصلحت باشه دیگه صفت میرفت در مال، میرفت در عین، میرفت نحوه معامله. خب مثلک یعنی باید در تو خصوصیتی وجود داره، خصوصیتی که با اون مصلحت نفس الامریه همخانه. شیعه بودن، فقیه بودن، اینا با اون مصلحت نفس الامری همخوان نیست. مصلحت نفس الامری که موجب تشریع و قانون گذاری میشه اینه که این بچه مالش رو حواس. مصلحت نفس الامری میگه باید یه آدم مطمئنی باشد. لذا ما به نظرمون برسه اگه بخوایم بگیم از ادله در بیاریم، باید یه آدمی باشه که خبره باشه. صرف عدالت کفایت نمی کنه. خبره که نه، حاله یعنی خریت فن باشه، ولی دیگه یه مقداری از صفحهی بالاتر نباشه. مال بچه رو بدیم، مال خودش هم نمیتونه حفظ کنه، ولی آدم عادل مسجد روی هم هست، قدر متیقنش این. چون مصلحت نفس الامری که موجب این قانون گذاری و تشریع شده حفظ بچه است، حفظ مال بچه است، به تو صرف عدالت کفایت نمی کنه. باید آدم اطمینان داشته باشد به این که این فردی که میخواد ولایت داشته باشه، یک توانایی دارد، دو از حیث نفسی هم اینقدر تقوا دارد که میتواند جلوی خودش را بگیرد، از مال بچه نخورد. با توجه به این مبنا که نگاه میکنیم، اون موقع روایت رو میگیم اذا کان القیم مثلک، همین محمد ابن اسماعیل دیروز خونیم، اذا کان القیم مثلک فلا بس، اگه مثل تو باشه. مثل تو چه خصوصیت؟ خصوصیت در تو وجود داشته باشه که میدونی میتونی رعایت مصلحت طرف را بکنی و آدم عادلی هم هستی، آدم مطمئنی هستی. موقع اینجا باید بحث عدالت هست. عدالت چی یعنی؟ که این دیگه بحثش از اینجا گسترده تره. منم واقعیتش اینه که فحصه درست درمونی نکردم، ولی خیلی به ذهن همینجوری میرسه که این عدالت، عدالتی که نماز بخونه و روزه بگیره و اینا شاید نباشه، شاید شیعه هم نباشه، اما عدالت دارد به این معنی که آدم میدوند مصلحت مال یتیم رو بر مصلحت خودش. اگه همچه آدمی اطمینان آدم پیدا بکنه، مثل بعضی از این زرتشتی ها هستن، خیلی هم مطمئن تر از شیعه ها هستن. حالا بریم سراغ صحیحه علی ابن رعاب یا رعاب. رجل مات و بینی و بینه قرابتون، یه کسی مرد، منم یه آشنایی یه فامیلی باش دارم. و ترک اولادن صغارن و ممالیک، یه اولاد صغاری را بر جا گذاشت، ممالیکی را هم بر جا گذاشت، غلمانن و جواری، یعنی هم عبد هم کنیز. ولم یوسه، وصیت هم نکرد. فما ترا فی من یشتری منهم الجاریه فیتخذها ام ولدن، چگونه میبینی در مورد کسی که میاد از این اولاد صغار و اینا در واقع جاریه را میخرد و اون جاریه را ام ولد میکند. و ما ترا فی بیعهم، چند تا حکم تکلیفی وضعی تمام اینا مورد سوال است. قال ان کان لهم ولی یقوم به امرهم، اگر ولی دارن که قیام به کارهاشون انجام میده. ببینیم قید عدالت میاد آخر سر یا نمیاد. با علیهم و نظر لهم، اموال اونها را میفروشد و به نفع اون لهم، نظر لهم یعنی به نفعشون نظر میافکند. و کان معجورن، این واف شاید نباشه، در نونم نیست، کان معجورن فیه، و کان معجورن فیه، یعنی دو تا معنا میشه از این و کان معجورن گرفت، یا وافش نباشه که میشه جواب کان است، جواب انه، ان کان لهم ولیون یقوم بر مبارمی به نظر فلان، درست است این معامله، و کان معجورن فیه، یعنی معجورم هست، یعنی معجورن و بعضی یعنی اجر الهی معنا کردن، یعنی گفتن کسی که میاد این کارها رو انجام میده معجوره، یعنی اجر میبره، کجا؟ در اون دنیا. میشدم با توجه به فیهم، یعنی پولم میگیره، اشکالی نداره ولی پول بگیره، حتما نداره که قربتن الله باشه، ولی هست، کاراشون انجام میده، زحمت میکشه، به مناسبت اینکه این کارا رو داره انجام میده یه پولی هم میگیره، یه اجری هم داره میگیره. قلتو بس ببینید مسئله اصلا عدالت نیمد. گفت اگر ولی داشته باشن درسته، ان کان لهم ولی یقوم به امرهم با علیهم و نظر لهم و کان معجورا فیهم. اینطوری هم میتونیم بخونیم عبارتو، یعنی این جزای این با باشه، اگر براشون ولی باشد که قیام به امرشان بکند، نتیجه این است او برای اونها مال اونها رو میفروشه، در کارشان نظر میافکند و اجر هم میبرد در آنها. خب اینم میشه. قلتو فما ترا فی من یشتری منهم الجاریه و یتخذها ام ولد. انگار جوابشو نگرفت سائل، دوباره سوال رو تکرار میکنه، میگه خب این در حیطه اون ولی که قائم امرشون میشود و معاملات انجام میده، این کسی که ازشون میخره، جاریه را میخره، ام ولد میکنه، این چی؟ فقال لا بأس بذلك اذا باع عليهم القيم بأمرهم. یه اشکالی نداره اگر بفروشد از طرف اون آدم ها بفروشد مال اونها را قیم بأمرهم، القیم بأمرهم یعنی کسی که قائم به امرشون شده، ولی اونا خودشون امر نمی کنن که این قیم بشه، صغارن. القیم به امر، یعنی اون کسی که قائم به امرشون هست داره کاراشون رو انجام میده. الناظر فی ما یصلحهم، کسی که نظر می افکند در مصلحت اونا. ببینید تمام شد. الناظر فی ما زیر این خط یصلحهم، فقط بحث مصلحت است، اصلا بحث عدالت. و لیس لهم ان یرجعوا فی ما فعله القیم بأمرهم و ناظر فی ما یصلحهم. ظاهرا اون چیزی که در ذهنیت سائل بوده مسئله بیع فضولی بوده. سائل خیال میکرده که اگر یه نفری قیم مال این بچه ها رو بفروشه، بچه که بزرگ میشه تبدیل شده معامله به معامله فضولی. سوال میکنه خب اگه اون ولد شد چی میشه؟ امام میگه اشکال نداره. بعد ذهنیت او رو جواب میده، میگه و بدان اصلا نیست برای اون اولاد صغار که رجوع کنند در اون چه که انجام داده است آن کار را قیم، قیمه به امرهم یعنی کسی که قائم به امر شده داره کاراشون انجام میده. الناظر فیما یصلحهم، اون قیمی که نگاه به مصلحت اینا کرده. بعدا نمیتونم بگم ما قبول نداریم. خب اینجا میبینید اصلا صحبتی از عدالت وجود نداره. عقولو این روایت به درد نمیخوره. این روایت من اینو به ذهنم رسید، نوشتم هم در جزوه، بعد دیدم مرحوم ایروانی هم همینو گفته. این روایت اصلا در مقام بیان صفات قیم نیست که بگیم عدالت رو گفته یا نگفته. این روایت بخواد بگه اگر اینا قیم دارن، معامله که انجام میگیره درسته، به فضولی هم نمیشه، خیالتون راحت بگیرید و ولد بکنید. اما اینکه میگه اگر قیم دارن میشه، اما اینکه حالا قیم چه خصوصیاتی باید داشته باشد، آیا مصلحت باید درش باشد، آیا عدالت باید درش باشد، اینا رو اصلا این روایت در مقام بیان شرایط و صفات قیم نیست که شما بتونی ازش استدلال بکنی که چون عدالت را نگفت عدالت شرط نیست. این روایت به درد کار ما نمیخوره. بریم موثقه زرعن سماعه فی رجلن مات و له بنون و بنات صغار و کبار. یک مردیست که مرده، پسر داره، دختر داره، بچه داره، بزرگ داره، وصیت هم نکرده. خب این هم حالا بچه داره، بعد اموال چی داره؟ میگه و له خدمون و ممالک، یه سری خدم و ممالک داره. خدم و ممالک، ببینید ممالک تو روایت بالا تفسیر شد به غلمان و جواری، یعنی عبد و عمه. خدم هم که اینجا به همون معنای در واقع خدمتکار ظاهرا معنا نداشته اون زمان، چه بسا خدمتکار، اونم یعنی تفسیرم کردن رو نگاه کنید، گفتن خدمه یعنی همون در واقع خادم، خادمه مثلا میشه جواب، میشه جاریه، عمه. ممالیک البته خودش معنای عام هم داره، یعنی هر چیزی که به ملک در میاد، یه سری خادم داشته یه سری ممالیک داشته. و اوقت اینو تو نسخه های دیگه بعضیتون نگاه کنید شده اقر یا اوقر، در خود وسائل داره اوقت. اوقت رو هم که نگاه کنید بگن جمع اقده، المکان الکثیر الشجر او نخل، یعنی مکانی که شجر و نخل، شجر یا نخل، نخل خب میشه خاص دیگه، یک نحوه خاصی از درخت، شجر یعنی بقیه درخت، یعنی بستان. این در صحاح اومده، خود صاحب وسائل که اینو شرح کرده این روایت را همین معنا رو گرفته. در دو جا صاحب وسائل این روایت رو آورده و نقلیه، یکی جلد 26 صفحه 70، یکی جلد 19 صفحه 442. این دو جا مرحوم صاحب وسائل که این روایت را نقل کرده این توضیح را داده. حالا من نمیدونم دیگه تو اون جلد 13474 آیا یک بار دیگری است این توضیح را داده اونجا یا نداده، یا این جایی که من نگاه کردم با اون اساس نشر و چاپ یکی هستن یا نه، ولی بالاخره تو این نرم افزارهای کامپیوتری که نگاه بکنید در دو جا جناب صاحب وسائل روایت رو توضیح داده. خب قصه چیه؟ قصه این شد که این طرف مرده، یه سری بچه به جا گذاشته، وصیت هم نکرده، یه سری هم مال و اموال بر جای گذاشته. کیف یصنع الورثه به قسمت ذالک، چیکار کنن؟ میخوان مال تقسیم بکنن چیکار کنن؟ قال ان قام رجل ثقه، زیر ثقه خط، اگر یک مرد ثقه قاسمهم ذالک كله، بیاد و اموالشون رو قسمت کنه، این فلا بس اشکال نداره. خب اینجا باید احتمالاً پرانتز بسته بشه، تو کتاب‌های ما پرانتز بسته نیست، اینجا روایت تمام میشه. خب این روایت‌ها چگونه دلالت دارن بر مطلب که صرفاً مصلحت کافیه و عدالت لازم نیست؟ بناءً علی ان المراد الثقه، ما ثقه نداشتیم که زیرش خط بکشید، ثقه آیا یعنی عادل؟ سوال. کسی ممکن بگه نه، ثقه یعنی من یثق، من یوثق به، کسی که مورد وثاقت است. و یطمئن به فعله، یا یطمئن به فعله، کاراش مورد اطمینانه عرفاً. و ان لم یکن فیه ملکه العداله، اون چیزی که لازم است این است که ثقه باشه. ثقه یعنی چی؟ یعنی همون وثوق، آدم مطمئن باشه به اینکه این اون مصلحت رو رعایت میکنه. پس این هم مرحله چندم بحث ما، مرحله جیم که روایت علی ابن رعاب رو خوندیم که دلالت بر کفایت رعایت مصلحت بکنه. این بله این